خلقت مثل کار بچه نیست که اثرش فقط سرگرمی خودش هست، تفنن خودش هست، تفریح خودش هست، بدون این که بر کارش اثری بار باشه. پس این هم یک منطق است که قرآن چی میگه؟ اگر قیامتی نباشد معنیش اینه که خود این خلقت لعن باشد. در اونجا و آیه قبل آیه سوره مؤمنین تر بود اگر قیامتی، در این مدعی تفاوت که در اینجا میگه خلقت آسمان ها و زمین و هر چه در وسط هست باید لعن باشد، در اونجا راجع به خصوص بنی آدم بود، باید خلقت بنی آدم عبد تو این نمی آدم. در سوره ذاتی سوره بعد از دخانم هست می فرماید این که ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم سا بایدهم. آیا این گناهکاران اینها اینجور خیال کردن که ما اونها را در ردیف مؤمنین و صالحان قرار می دیم، زندگی اینها با اونها و مردن اینها با اونها یه جور خواهد بود، یعنی برای عمل نیک و بد هیچ تفاوتی در مقیاس ما نیست؟ خیلی بد بخور کردن، پس قضاوتی کردن، پس فکر کردن، سلام آیاتونیم طلب فکر کردن و خلق الله السماوات و الارض بالحق، خدا آسمانها و زمین را به حق آفرید. یعنی این فکر که اینها می کنن که خوب و بد، ایمان و عمل صالح با بی‌ایمانی و بدکرداری نتیجه مساوی، این معنیش اینه که خلقت این آسمان و زمین بر حق نباشد، به باطل باشد. نه، خدا به حق آفریده است. ولی تجزا کل نفس به ما تصبت و هم لا یظلمون، و این خلقت برای این است. اینجا غایت ذکر میکنه که هر نفسی به اون چی که کسب کرده است بلکه تجزا بلکه با هم لایق نبود، با اونها در این رسیده هم به هیچ کدوم از اونها حتی به همون بچه ها هم قهرن زور نمیشه. عرض میکنم که آیه سوره صاد را باز براتون بخونیم. در سوره صاد فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین و اون چه در وسط این هاست باطل نیافته. البته اخبرش هم عرض کنم که صحبت قیامت فرمد که ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، که فراموش کردن روز قیامت را. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین و هر چه در این وسط هست باطل نیافته. ذالک ظن الذین کفروا، این است گمان کافران، اونا اینجور خیال میکنن. فویل للذین کفروا من النار، وای بر حال اونها از آتشی که به اونها خواهد رسید. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، آیا قیامتی نباشد و در نتیجه مؤمنین و عاملین الصالحات اونها را مثل مفسدین در زمین قرار بدیم، آیا ما متقین را مانند تجار قرار بدیم؟ این دو. یک آیه دیگه باقی مونده که برای اینکه همه آیات استقصا کرده باشیم و خونده باشیم، اون هم برای اینکه آیه 16 از سوره انبیاء. سوال خوب بود با اینکه که دیگه تو ذهنم مونده بود، ذهنم هست این دوست. به فرماد و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین لو علتنا ان نتخذ الامن لاتخذناه من لدنا ان کننا فاعلین. ما این آسمان و زمین، این مخلوقات و مشهوداتی که شما دارید میگینید، اینها را خلق نکردیم که بخواییم بازی کرده باشیم. مفهوم بازی را نکرده کردن. و ما اگه میخواستیم، قرآن میگه اگه ما میخواستیم چیزی را بازی قرار بدیم، در شما بشر و ای عالم مخصوص شما را نمیاد میکردیم، میتونستیم در عالم ملأ اعلی که همون فرشتگان هستن یک کار بازی همونجا برای خودمون برقرار بکنیم. و این لزومی نداره شما بیایم این عالم شما رو بیایم خلق کنیم که ازا شک و تردیدن در کار ما داشته باشیم. لو اردنا ان نتخذ لهوًا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین، بگیم بخواستیم کار بکنیم میکردیم، اگر میخواستیم بکنیم. هل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه اضافه و ظاهر و لکم الویل مما تصفون، بلکه ما حق را به حق و باطل میکوبیم و باطل را از بین از حق باطل را از بین میبرد. و وای بر شما از اون توصیف هایی که خدا را کردید و نسبت لحظه لحظه این دو شتاب خدا بند دارید. این آیه آیات، این آیات از این آیات، این خودش منطقی است در قرآن به صورت استفهام انکاری، یعنی ارجاع کرده ما را به استدلال خودمون و عقل خودمون. خودتون شما چی جور قضاوت میکنید؟ آیا شما خدا را عبثکار، خدا را لاعب و بازیگر، خدا را عرض کنم که مبتل و کسی که کاری که از اون صادر میشود باطل است اینجور فکر میکنید؟ اینجور که نیست. پس قیامت هست. حالا در نحوه این استدلال، در بیان سخن خداوند و توضیح این مطلب که این چه رابطه ای میان این که قیامتی نباشد و خلقت عبث باشه، چرا؟ خیلی اول عبث این چه حرفیست که قرآن میگه که توجیه کننده خلقت فقط قیامت است؟ بله، به حرف قرآنه توجیه خلقت انسان حشر انسان است و توجیه خلقت همه عالم هم بازم وجود قیامت. این از چرا؟ یک بیانی معمولا اهل کلام کردن که شاید اغلب هم در کتابهای معمولی همین بیان ذکر میکنن به این صورته که البته اون به خلقت انسان به اصطلاح بیشتر میخوره و به خلقت همه عالم شاید این توجیه به هیچ رسی و کافی نیست. به این صورت بیان میکنن، میگن که به دلیل این که انسان در این دنیا دارای اراده و اختیار و آزادی و در کار انسان، در سر راه انسان کار خوب و کار بد هر جا قرار گرفته، انسان میتونه یه کارها رو انجام بده که خوب است و میتونه یه کارها رو انجام بده که بد است. برخلاف حیوانات که برای اونها خوب و بد مفهوم نداره اساسا، و برخلاف نباتات هم که برای اونها و جمادات که خوب و بد برای اونها مفهوم نداره. حالا افرادی در دنیا کار خوب میکنن و افرادی کار بد. اگر قیامتی نباشد خوب و بدها هدر رفته، خوبها هدر رفته و بدها هم و بدیها هم به کیفر نرسیدن، پس خلقت انسان به این نحوه عوض است. پس باید قیامتی باشد برای این که نیکوکاران پاداش خودشون رو دریافت کنند و بدکاران هم کیفر خودشون درکند تا خلقت انسان از لغویت خارج بشه. یعنی خلقت انسان در خصوص از اون جنبه ای که عرض کردم استعداد نیکوکاری و بدکاری داره. این رو در مسئله هدایت هم عرض کردم. به این شکل ما اگر بخویم بیان کنیم، ما باید آخرت را توفیلی دنیا تلقی بکنیم، بگیم چون انسانی در این دنیا خلق شده و چون انسان که در این دنیا هست خوب و بد رو میفهمن و یه عده کار خوب میکنن یه عده کار بد میکنن و برای اینکه این خوب و بدها در این عالم در یک کفه قرار نگیرند، خداوند قیامت رو خلق کرده هست فقط برای این جهت که این نقص کار دنیای خلقت انسانها جبران بشه به اون معنا. این حرف درستی نیست، یعنی با منطق خود قرآن هم جور در نمیاد که مسئله قیامت یک امر به اصطلاح توفیلی هست و اساسا با قانون خلقت هم جور در نمیاد که ما بگیم خداوند یه عالمی را خلق میکند به توفیلی یه همچی چیزی، یه عالم اون طول عرض و جنت عرض هست سماوات و الارض بعدم خالدین فیها که نه تنها مادامت سماوات و الارض، یه قسمت خالدین فیها که دیگه اصلا آن نهایتی نداشته باشه. ببینید آقا، ما اول باید که مفهوم عقص و لعب و باطل اینها را درک بکنیم و از اینجا برای که بتونیم مفهوم آیه قرآن را درک بکنیم. صرف خلقت یک موجود، یه موجود ولو این که یعنی یه موجودی که استعداد دارد برای مخلوق شدن، امکان موجودیت براش هست، یه سنگ رو شما در نظر بگیرید. اگر یه سنگی امکان موجودیت دارد و عالم خلقت او رو به وجود بیاورد و این امکان بقایش هم یک مدت محدود باشه، بعد این سنگ فانی بشود، از بین برود، حالا هیچ قیامتی هم نباشد، میشه گفت که این خلقت عبد هم عبد مقصود از عبد چیست؟ مقصود نقطه مقابل چیست؟ ما اگه میخوایم خلقت عبد نباشد چجوری باید باشد که عبد نباشد؟ ما خلقت چجور باید فرض بکنیم که خلقت عبد نباشد؟ اینجا دو نظر میشود مطلب رو بیان کرد. حالا شما اگر راه سومی دارید بیان کنید. گاهی اینجور است، بعد اینجور بیان میکنم مطلب را، که خلقت اون وقت عبد نیست که منتهی به بقا بشود. خلقتی که آخر و نهایت نهایتش فناست، ای عبد اینجور خون بست. اگر موجودی آفریده شد، این موجود اگر برای بقا بود و برای این بود که همیشه میخواد بماند و همیشه از لایه پروردگار فیض بگیرد، خب این هستی است در مقابل نیستی و دوام است و بنابراین این عبد نیست. ولی اگر صرف یه موجود خلق میشه بعدم نیست میشه، یه هستی است بعد پشت سرش هم نیستی، به هیچ ارتباطی هم میان این موجود و یه موجود دیگری هم نیست که بگیم این موجود آفریده شده برای موجود دیگری که اون موجود دیگر میتواند باقی بماند. این عبد اینجور آمدن گفتن، اینجور تقریر کردن که مفاد این آیات این است که خلقت برای بازگشت به پروردگار است. اشیاء آفریده شدند و آمدند در این عالم برای این که بازگردند به سوی پروردگار و برای این که به ابدیت بپیوندند و برای این که هیچ وقت فانی نشند. منتها یا باید قائل بشید تمام عالم به سوی ابدیت می رود و هیچ چیزی فانی نمی‌شود و همه فناها نسبی و همه اشیا، همینطوری که از بعضی آیات قرآن استنباط می‌شود، همه اشیا به نحوی به سوی پروردگار بازگشت می‌کنند. کار در آیات قیامت این داره می‌خونید. از جمله شما انسان‌ها، اشیا آفریده شدن که کمال خودشون رو در این عالم پی کنند و با پیمودن راه کمالشون همان و ملحق شدن به خداوند همان و باقی بودن به بقاء خداوند همان. پس در این آیه میخواد نفی نیستی بکنم. نفی عبث کردن نفی نیستی است. اشعار اینه که عبث نیست یعنی نیستی نیست، باطل نیست یعنی نیستی نیست، هرچه هست حق هست یعنی هرچه هست هستی و بقا و دوام هست. برای همین بعضی هم برای موجودات دیگر به این شکل میگن، میگن نه لازم نیست ما قائل بشیم و حتی از قرآن هم شاید نتونیم استنباط بکنیم که هر که هیچ چیزی نیست نمیشود و همه چیز به سوی پروردگار برمیگردد. مقصود نه انسان است و احیان افراد حیوانات هم اگر ادل و حوش و حشرت مقصود به حوش حیوانات باشه، اینها به سوی پروردگار برمیگردند. ولی اینها زبده این موجودات هست، یعنی در اون پیوستگی که میان نظام کلی عالم هست، یه حرکات این نظام منتهی شود به این موجودات، به اینها غایت خلقت هستن، به اینها برای همیشه باقی هستن. بنابراین بقا و عجز و ابدیت انسان توجیه کننده خلقت انسان است و خود انسان توجیه کننده خلقت سایر موجودات عالم. پس هیچ عبد نیست، چون هر چیزی برای حکمتی و برای فایده‌ای در نظر گرفته شده و آخرین فایده ها و آخرین اثرها که سر به ابدیت و بقا و همیشگی می‌زند انسان است. حالا لازم نیست بگیم خصوص انسانهایی که روی این زمینه، یعنی موجودی که استعداد ابدیت و بقا ابدی دارد. در کهکشان‌ها هم اون نظامات ما خبر نداریم، اون نظامات هم بالاخره برای این است که در طبیعت سیر تکاملی پیش بیاد و بالاخره طبیعت تحلیل بدهد موجودات ابدی را، ابدیت را. پس خورشید وجودش عوض نیست، ما هم عوض نیست، زمین هم عوض نیست، برای این که اینها همه گهواره‌ای هستند برای این موجودی که این موجود باید به ابدیت بپیوندد. این یه حرفی یک بیانی و بعیدم نیست که این بیان درست باشه که قرآن اون چه که گفته است اگر قیامت و ابدیتی نباشد پس خلقت لعب است، خلقت عبث است، خلقت باطل است، همون از راه مسئله غایت است و از راه مسئله غاییت است. و همین یکی از دو بیان. یک بیان دیگری اینجا هست نزدیک به این بیان و شاید از نظر جامع تر از این بیان و رساتر از این بیان، اونید لزومی نداره ما اول مسئله ابدیت رو مطرح کنیم و مسئله بقا را و مسئله نیستی را، نه، یه خودی اتکا میکنیم در وضع موجود و مشهود. اگر فرض کنید شما یک صاحب شعوری، فرض کنید یه انسان عابد، اگر یه چیزی را، یه کاری را با یک مقدماتی شروع کنید که این مقدمات فقط تناسب داره با یک هدف بالخصوصی، ولی قبل از اون که این مقدمات به اون نتیجه برسد اون را از بین ببرد، این میگیم کار عبد، کار باطل، کار شدیه لحظ. مثالی عرض میکنم، دو تا مثال برای خیلی میکنم در مسئل هدایت من این را عرض کرد. اگر کسی بیاد در یک زمینی که از اول قصد داره برای مثلا دو ماه دیگر در اینجا ساختمان بکنه، یا خودش میدونه که بعد یک شرایطی پیش میاد که دو ماه دیگر در این زمین تصرفات خواهد شد ساختمانی هست، از این فرقی که فصل پاییزه بعد بیاد و تراکتور بیاد و شخم بزند و بذری را در اینجا بپاشد، بذری که به طور عادی و طبیعی بعد را باید 6 ماه دیگر یا 8 ماه دیگر باید که این فرد محصول میدهد و به اون نتیجه نهاییش میرسه، زمین رو بیا آباد کنه، بعد 2 ماه 3 ماه دیگر شد که هنوز این برج از زمین بیرون نیامده، یا بیا 4 ماه 5 ماه دیگر که تازه این برج بیرون آمده، هنوز اون نتیجه خودش را که در استعداد دارد، اون هدفی که در طبیعت در استعداد این هست برسه بود که رویدن از تو، روش کردن از تو، گندم دادن، همین نرسیده بعد بیا خرابش بکنی، یعنی بیا همه این زمین رو مرتبه بعد مثلا از این بزرگرا بیا دلدزو بعد دیگه میخون ساختمان کنی. تو میگه آقا اون کار اول پلان، تو اگر میخواستی برای 3 ماه 4 ماه دیگر این زمین را دگرگون کنی از بین ببری، میتونستی یه کاری بکنی که نتیجهش در مدت 3 ماه 4 ماه بتونی بگیری، ولی کاری را که تو باید نتیجهش رو در مرداد مثلا بگیری، در حالی که تو در فروردین این زمین را از بین میبری، این کار مقابل سال الله بزید. مثالی از این بهتر مثال جنین است. میتونیم ما که در جنین در مدتی که در رحم هست اعضا و جوارح براش آفریده میشه، خلق میشه، چشم براش خلق میشه، گوش براش خلق میشه، از کنم که جهاد تنفس براش خلق میشه، دست خلق میشه، پا خلق میشه. جنین در رحم یک زندگی گیاهی داره، مثل یک گیاه زندگی میکنه، ولی در رحم یک تجهیزاتی به او داده شده است که این تجهیزات در عالم رحم به کار نمیخوره و در عالم رحم ظهور و بروز نداره. یعنی این چشم برای زندگی گیاهی رحم نیست. اگر بنا باشد که همیشه دوره زندگی جنین ها این باشه که از اولی که اینها وارد رحم میشن و بعد تا اون آخر نه ماه که میرسه اینجا دیگه باید زندگیشون پایان بپذیرد، این خلقت تناسب با این زندگی نداره. یعنی هر داره چیزی بگه آقا این چشم بری چی برای این دیگه آفریده شد، این گوش بری چی برای آفریده شد، این دست بری چی آفریده شد، این ریه بری چی یک بارم تنفس نده از اینجا بری چی آفریده شد. لغوه دست و پا و چشم و ریه و نمیدونم گوش و این حرف ها برای موجودی که فقط میخواد تمام دوره طبیعی و عمرش، حالا یه وقت به طور احترامی غیر طبیعی بچه صرف میشه، برای دنباز اون قانون کلی نیست. قانون کلی رحم اگر این باشه که بعد از 9 ماه یک مرتبه این باید خوش بشود و بمیرد، این تجهیزات عقب، این تجهیزات لغو باطل است. آیا این آیات قرآن نمیخواد به ما این مطلب رو بفهماند؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. که ای انسان، همون جوری که درباره یک جنین در رحم اگر انسان زندگی گیاهی او رو ببیند و در او حاصل بکنه دید خودش را و بعد دیگه خیلی خود دیگه نوما زندگی که از آن در دنبال کارش را از بین بره و تجهیزاتی که برای زندگی بعد دارد نگیند، یعنی روش حساب نکند، خلقت عبث هست. تو اگر ای انسان روی خودت اگر حساب نکنی، تو اگر خودت را همین زندگی دنیایی، همین زندگی که همین جور هست با همین بدن و با همین چشم و با همین حرفا که در مدت 6 سال و 7 سال پایان می‌یابد، تو اگر خیال بکنی با این پایان می‌یابی، خلقت خودت را عوض خلق کردی. یعنی در تو تجهیزاتی هست که این تجهیزات متناسب با این زندگی دنیا نیست. نمیگه متناسب این زده این هست، متناسب با یک زندگی بعد از این هست و اون همون تجهیزات ابدیت هست در انسان. و همون تجهیزاتیست که انسان در ماورای این بدن مادی خودش یه حقیقت بسیطی دارد که اون حقیقت بسیط چون ترکیب نیست دیگه تجزیه نمیپذیرد. اصلا نیستی جو تجزیه نیست، ما نیستی واقعی که در عالم نداریم، همه نیستی های عالم تجزیه شدن های مرکبات، تغییر حالت دادنه. مرکبات که از بین میرن در واقع تغییر حالت میدن، یعنی اگر اون واقعیت مرکب صورت مرکب از بین میره تو از بابینه که اجزایش تغییر حالت میدن دیگه نمیتونه باقی بمونه. ای انسان، اگر بنا بود زندگی محدود بود به همین زندگی دنیا و بعد از این نبود، ما انسان دیگه نمی آفریدی، همون گیاه ها کافی بود، همون سنگ ها کافی بود. اون سنگ ها اگر کسی خودشون یا کسی در بارشون فلسفه کنن که این سنگ دیگه حشری ندارد، خب ندارد دیگه، سنگ همه تجهیزات زندگی در وجود همین دنیا دیگه میشه زندگی. این گیاه را اگر دیگر هر شب نداره، خب نداره، چون همه تجهیزاتش برای همین است. همین مقدار این هستی میتونسته قبول بکنه. خب بهش دادن پایانش همه اینجا بوده دیگه. خب دلکه هست با که هستی از نیستی بهتر. هستی کمال است. سیر تکاملی خودش کرده تموم شده. اگر انسان قیامتی نداشته باشه معنیش نه در قدم اول خلقت نابود بشه. کمال انسان در این دنیا بروز نکرده، ظهور نکرده و تجهیزاتی که انسان از اون جهت که انسان دارد این تجهیزات لازم میاد همه بیهوده باشد. همون جوری که دنیا جهان دنیا توجیه کننده خلقت اعضاء بدن جمین هست، خلقت زندگی دنیا توجیه می کند که چشم در رحم عوض آفریدن شد، گوش در رحم عوض آفریدن شد، دست و پا عوض آفریدن شد. این توجیه کننده اون هست. عالم آخرت توجیه کننده انسان به ما و انسان است که در او مثال آفریده شده است که اصطلاحاً میگم قوه خیال تر قوه تخیل است و در او عقل آفریده شده است و در او عواصف بسیار عالی خداجویی استعداد پیوستن به حق آفریده شده است. استعدادهایی که اصلا مال جای دیگر است. اینجا اگر اینجا انسان تمام بشه اینه که تمام اینها رو لغو گذاشتن در اینجا، عقص گذاشتن در اینجا. آیه‌ای که مربوط به خصوص انسان است، یعنی آیه افحسبت من نما خلق ما کن عبتا، به نظر ما بهترین بیان و بهترین توجیهی که یعنی توضیحی که توجیه حالت این تعبیری که ما داریم میگیم بهترین توضیحی که به نظر ما رسیده هست درباره آیه افحسبتم انما خلقناکم عبثا همین هست. قدر مطلق این هست. در این جهت است که تردید نیست که از نظر منطق قرآن اگر قیامت نباشد خلقت انسان عبث است و عبث بودنش هم ما اینجور فکر میکنیم. یعنی این آیه در واقع انسان شناسی در این حال آیه افحسب تا من نما خلق داخل عبادها انسان شناسی توجه دادن انسان است به انسانیت خودش، به اون جوهرها و اون استعدادهای فوق العاده‌ای که همه بدر ابدیت هست در وجود او، همه بدر ابدیت هست که اگر در همینجا پایان بپذیرد بدرهایی که در زمین کاشیده شده بدون این که این بذرها هیچ وقت به حد محصول برسد. روی این بیان قیامت توسعه دنیا نیست، دنیا مقدمه آخرت است. همونجوری که پیغمبر فرمود از دنیا مزرعه صلح آخرت. اینجا یک منزلی از منازل است که منتهی می شود به اونجا. یعنی این وجود، این هستی لاغر انسان، حالا رجب به سایر اشیاء هم برداشت میکنیم، این موجود موجودی ساخته شده است، به جوری ساخته شده است. این دنیا فقط یه منزلی از مراحل اوست و یه مرحلهی از مراحل اوست و تجهیزات این یک تجهیزات اون چنان بدیست که فقط برای این جایگی بود اینجوری آفریده میشه و این اگه فقط برای اینجا بود این تجهیزات درش عوض بود و بیهوده بود. نه، این تجهیزات در جهان دیگری، در جهان فرزخ بروز می کند، در جهان قیامت بروز می کند، در مورد شخصیت واقعی انسان، اعضا و جوارح واقعی و حقیقی انسان اونهاست که در قیامت ظاهر می شود و بروز می کند. این بدنی که انسان در اینجا میبیند یه پوششی و یه نوع زندگی است که نسبت به زندگی اون دنیای مثل زندگی گیاهی جنین است، نسبت به زندگی دنیایی جنین. این اصلا که بیانی که به نظر میرسد. حالا شما در حال روی این آیات تأمل بکنید ببینید که چون این توضیحات را که ما میدیم، چون واقعا من در این آیات معاد در خصوص چون میبینم که هیچ کس در باب معاد از بزرگان صد در صد به اصطلاح چیز نیست. یعنی بالاخره به یک مراحل میرسن که مرحله تقدیم و تعبد است. خیلی کم از اشخاصی که دیگه همه آیات را بخوان مطابق اون چی که دور خودشان هست توجیه بکنن، بالاخره نتیجه رو تعبد.